بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله در تبعین بخشی از مفاد تعبیر قرآنی جهاد کبیر چند نکته عرض بکنیم با استناد به آنچه قرآن شناسان گفتند و وارد بعضی از مصادیقش بشیم. اولا این آیه‌ای که دوستان فرمودن که خداوند فرمان میده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تطع الکافرین، دنبال خط کفر و کافران راه نیفت، از اونها تبعیت نکن، اطاعت نکن. و بعدش هم فرمان نبرد بزرگ و جهاد کبیر داده میشه و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. دوستان فرمودن که راجع به دو سه عنوانی که در این آیه شریفه هست ببینیم که چه نکاتی از جمله گفته شده. من به دو سه موردش فقط اشاره میکنم و جلب توجه به دو سه عبارت که در این آیه شریفه و آیات و روایاتی در این مضمون آمده. نکته اول که به نظرم خیلی حساسه اینه که خداوند خطاب به رسولش میفرماد که از کافرین اطاعت نکن. خود این یعنی چی؟ یعنی جبهه حق، حتی رهبران بزرگان جبهه حق و حتی پیامبر خدا رو خداوند برحذر می‌داره از این خطر. اگر اطاعت کافران توسط مؤمنان محال بود، نیازی به یک چنین نهی و حذرباشی نبود. مثلا اگر یک فعلی برای ما و شما امکان نداشته باشه، به ما نمیگن مبادا این کار رو بکنی. وقتی امکانش نیست چرا نهی و تحذیر؟ مثلا الان من و شما نمیتونیم از روی زمین بپریم بریم کره ماه همینطوری، بنابراین معنی نداره به ما بگن که آقا جون نپری یه مرتبه بری کره ماه. خب نمیتونم بپرم، این چه نهیه؟ وقتی میفرماد لا تطع الکافرین یعنی به جبهه مؤمنین و حتی به رهبرانش، خداوند میفرماد که از کافران از جبهه کفر پیروی و اطاعت نکنید، معنیش اینه که ممکنه این اتفاق بیفته، این یه خطره، یه تهدید بالفعل است، مراقب باشید این کار نشه. و اینجا اولین نکته مهم، چطوری میشه که جبهه حق و رهبران حتی جبهه حق در خطر اطاعت از کفار قرار بگیرن، در معرض اطاعت از دشمن قرار بگیرن؟ با توجه به اینکه اطاعت یک طیفه، اطاعت لزوما این نیست که بریم جلوش بگیم ام بفرمایید قربان، بله قربان، دستور بفرمایید ما بریم اطاعت کنیم. این لایه واضح و صریح و 100% اطاعته. هر نوع الگو برداری هم اطاعت است، هر نوع تبعیت، دل به گرو دشمن دادن، اعتماد به او کردن، خط گرفتن از او، الهام گرفتن از او، تحت تأثیر او، جوسازی‌هاش، جنگ روانیش، جنگ رسانه‌ایش قرار گرفتن، همه اینا مصادیق و مراتبی از اطاعت. گاهی شما از یک کسی اطاعت میکنید در حالی که در ظاهر داری باش اظهار مخالفت میکنید، ولی عملا حرف سخنی که او گفته، موضعی که او گرفته، طرح و تاکتیکی که او پیش گرفته به شما غیر مستقیم خط داده و باعث شده که شما عمل الف را انجام بدهی یا عمل ب رو ترک کنی. اینم مصداقی از اطاعت. وسوسه پذیری گاهی ظاهر یک چیزی فلسفه تراشی است، ظاهرش استدلال و برهان و روشنفکری و ایناست، اما در واقع فلسفه نیست، وسوسه است. وسوسه پذیری، الهام پذیری، انفعال، شرمنده شدن از مخالفین جبهه حق، خود رو بدهکار فرض کردن، غیر مستقیم از او الگو برداشتن، تقلید کردن، کپی زدن ارزش‌های او، اینا همه مصادیق اطاعت. پس نکته اول، حتی اگر جزء مؤمنین، انقلابیون، مجاهدین هم باشی، در صف انبیاء هم باشی، در خطر اطاعت از کفار هستی. هم وسوسه میشی، مبارزه رو میل به ترک مبارزه پیدا میکنی، احساس خستگی میکنی، اظهار فرسودگی میکنی، مردد میشی. اینا همه مقدمات اطاعت از کفاره. یا در عرصه علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، رسانه‌ای به قدر کافی جهاد نمی کنی، تلاش نمی کنی، مایه نمی گذاری، زحمت نمی کشی، ضعیف میشی، ضعیف مجبور میشه از قوی اطاعت کنه. دشمن، کافران قوی میشن، قوی هن، تو ضعیف شدی، خودتو تقویت نکردی، کار نکردی، جهاد نکردی، باز هم اطاعت از کفار میکنی. بنابراین اطاعت از کفار گاهی هم همچه اختیاری مستقیم ممکنه نباشه، گاهی علنی اختیار آزاد دفعیست، این تصمیم میگیری خیانت کنی، اطاعت از دشمن، ذلت نشون میدی، تسلیم میشی، عقب نشینی میکنی، از حقوقت میگذری، سرتو پایین میگیری، اظهار ذلت میکنی، اینا مصادیق علنی اطاعته که در حد خیانت علنیست. جاسوسی میکنی براش، فرمانشو میپذیری، قراردادهای ذلتبار امضا میکنی، منابع ملی کشورتو میفروشی، از عزت و حقوق ملتت عقب نشینی میکنی، اینا همه مصادیق اطاعت از کفار. تا برسی به اینکه در مبارزه شک کنی، خستشی، اظهار خستگی کنی، مردد بشی، کم بیاری، شک کنیم که اصلا این راه ما درسته، درست نیست، آیا میارزه مقاومت و مبارزه، نمیارزه، تا کی، برای چی، اینا یعنی کم آوردن به لحاظ انگیزه و تفکر که مقدمه عمله. تا اینکه اینم یک مصداق پیچیده تری از اطاعت از کفاره که بگیم نه ما خسته نشدم، من مخالفم و میخوام مسیر رو ادامه بدم، ولی هزینه شو نمیپردازم. خب کسی که میخواد به مثلا خودکفایی اقتصادی برسه، عزت اقتصادی، مثلا باید اقتصاد مقاومتی رو بفهمه و عمل کنه، باید الگوی مصرفش رو اصلاح کنه، باید واردات رو کنترل کنه، قاچاق رو مهار کنه، بانک ها رو درست مدیریت کنه، مالیات رو درست ببنده، تولید کننده رو در عرصه کشاورزی، صنعتی، تولید علم، تولید کالا، تولید خدمات مناسب و مفید به حال جامعه، اینا رو باید حمایت کنی دیگه، همه کارا رو باید بکنی، تلاش علمی در عرصه اختراعات، اکتشافات، زحمت کشیدن، تولید رو تقویت کردن، مصرف رو کنترل کردن، اینا همه مصادیق جهاده و مصادیق جهاد کبیر میشه. چون جهاد در اسلام که فقط جنگیدن با اسلحه نیست که، جهاد اصلا معنی لغویش جنگ نیست، معنی کلمه جهاد در لغت عرب معنیش جنگ نیست، جهاد یعنی تلاش، یعنی پرکاری، این معنی جهاد. وقت از جهاد اول، جهاد با خود، دیکتاتوری که درون همه ما هست، او طاغوت، او فرعون، او شاه، او صدامی که درون همه ماست، او بوش و کلینتون و اوباما و دیکتاتورها و هیتلری که درون همه ما هست. اول جهاد با نفس، این دیو درون رو کنترل کردن، موسی درون بر فرعون درون غلبه کنه. اول اگه موسی در درون ما بر فرعون پیروز شد، اگر عیسی در درون ما بر قیصر پیروز شد، اگر ابراهیم در درون ما بر نمرود پیروز شد، اگر در درون ما محمد بر ابو جهل پیروز شد، شروع همه پیروزی ها اینجاست. شروع شکست های اجتماعی در بیرون هم همینجاست. اگر حسین درون ما بر یزید درون ما، علی درون حسن ابن درون علی، حسن ابن علی در درون ما بر معاویه در درون ما پیروز شد، اگه این پیروز در درون ما این پیروزی اتفاق افتاد، ما وقت میتونیم در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، نظامی، سیاسی انقلاب بپا کنیم، میتونیم مجاهد باشیم، به پیروزی برسیم. اگر در درون ما شکست خوردیم، یعنی عقل ما در برابر غضب و خشونت، خشم شکست خورد در درون ما، عقل ما در برابر شهوت و طمع و حرص در درون ما شکست خورد، کسی که ماهایی که افرادی که در درون خودمون شکست خورده هستیم، یعنی وقتی در جنگ نبرد حق و باطل، در درون ما باطل پیروز شده بر حق، ظلم پیروز شده بر عدل، جبهه کفر در درون ما، شرک پیروز شده بر توحید، ما نمیتونیم بیرون خلاف ای عمل کنیم. هر اتفاق بیرون تو جامعه یا تو تاریخ میفته، انعکاس و تجلی و تداوم اتفاقاتی است که در درون ما، تک تک ما و شما افتاده. خب پس بزرگترین جهاد، جهاد اکبر، جهاد اکبر که از جهاد کبیر بزرگتر است و سختتر است، اصلاح خودمونه، مهار خودمونه، مدیریت خودمونه، انسان شدن خود ما، این جهاد اکبره. این اصل خودسازی است، انتقاد از خود، اصلاح خود در ساحت فردی، در ساحت اجتماعی، تواصی به حق و تواصی به صبر. اگر در این جهاد اکبر و سخت‌ترین نبرد که خود اصلاحی و خود انتقادی است، ما تونستیم پیروز بشیم، خودمون رو امر به معروف و نهی از منکر، هر کسی خودش رو اول مخاطب قرار بده، بعد میتونی این خطاب رو حالا بیاری در جامعه به دیگران، حالا میتونی شروع کنی به اصلاح جامعه. البته نمیگم کامل همه ما باید معصوم بشیم بعد بریم تو جامعه فعالیت‌های اصلاحی و اجتماعی بکنیم، نه، اینا همه همزمانه. ضمن اینکه بخشی از اصلاح خود از طریق تلاش برای اصلاح جامعه هست، اینا با هم تعامل دارن. تو برای جامعه تلاش میکنی، خودت هم اصلاح میشی، ولی معنیش این نیست که اصلاح خودمون رو رها کنیم، بگیم ما حالا خودمون هر موجودی هستیم بریم جامعه رو درست کنیم. فعلا نمیتونی تو که خود من وقتی درست نیستم چجوری میتونم جامعه رو درست کنم؟ آخر چیزی که در من نیست چطوری میتونم به جامعه ببخشم؟ من خودم فقیرم، چطور میتونم غنی میتونه به دیگران چیزی وقتی من خودم از این جهات فقیرم، چطور میتونم به دیگران چیزی هدیه بدم که ندارم، چیزی که ندارم هدیه بدم؟ میخوای جامعه رو اصلاح کنی، باید صالح باشی. مگه آدم غیر صالح میتونه جامعه اصلاح کنه؟ اصلاح یعنی صالح کردن دیگران. وقتی من خودم صالح نیستم، چطوری دیگران رو میخوام صالح کنم؟ و اصلا برای چی؟ و اصلا به چه حقی؟ اینا سوالاییه که قرآن با ما در میان میگذاره، ما غالبا هم مسکوت میگذاریم، بی جواب رد میشیم از کنارش. خب این نکته اول، جهاد اکبر از همه جدی‌تر فرمود بگیرید. وقت نگید خب حالا من میخوام خودم رو اصلاح کنم، خودسازی کنم، من دیگه با جامعه کار ندارم، من وارد سیاست و مبارزه و دوست و دشمن و امر و نهی و موضع گیری و درگیری اجتماعی برای حق و اینا نمیشم، میخوام برم تو خلوت تو قار خودم رو اصلاح کنم. فرمود اینطوری نیست. و جاهد هم باید بیای تو عرصه مبارزات اجتماعی، باید وارد مبارزات سیاسی بشی. دشمنان وارد ای عرصه ها شدن، در عرصه اقتصاد دشمنی دارن میکنن، ظلم اقتصادی است، در عرصه سیاست ظلم سیاسی است، در عرصه نظامی ظلم نظامی تجاوز و اشغالگری است. تو نمیتونی نسبت به اینا بی تفاوت بشی بگی من با اینا کار ندارم. نه، جاهد هم باید با اینا درگیر شی. اینم جزی از جهاد اکبر، جهاد کبیر و اکبر به هم مربوطه. خب پس از این آیه تا اینجا سه تا نکته آموختیم. یه توجه داشته باشیم، ضمن ای که مخاطب خداوند قرار میگیری به عنوان مؤمن و مجاهد، در معرض اطاعت از کفاره. رایج ترین نوعش کپی زدن، تقلید کردن در سبک زندگی، در سبک اندیشه اجتماعی سیاسی، در سبک مدیریت، از الگوهای کافران است. الگوی کافران هم منظورم عقلی و تجربی نیست، عقل و تجربه کفر نیست، مراد اون نوع الگوهای اجتماعی است که مبنا و روشش بر اساس ارزش‌های مشرکانه یا ملحدانه کافرانه است، ارزش‌های ظالمانه است. یعنی اونایی که با ارزش‌های الهی تعارض دارند. و الا ممکنه بگی آقا در یک جامعه غیر مسلمان از در یک عرصه‌هایی دارن از روش‌های عقلی تجربی استفاده می‌کنن، مگه اونها الگوهای کفره؟ نه، اونها الگوی کافرانه نیست. الگوی کفر یعنی اون چه که انبیا گفتن خط قرمزه، اگر می‌خواید به سوی خدا و کمال حرکت کنید از این خط عبور نکنید. این خط قرمز انسانیته، از اینجا عبور کنی وارد حیوانیت میشی. بل هم ازل، حیوانات هم نسبت به ما شریف‌تر خواهند بود. خب حالا اگر دیدیم در یک روش عقلی تجربی، عقلایی، علمی، مدیریتی، اجتماعی، اون روش ها با این ارزش ها تعارض داره، مثلا متضمن ظلم، متضمن خیانت، متضمن فساد، گناه، اونا کافران است. اما اگر نه، منافاتی نداره و اون روش عقلی تجربی عقلایی هم تو یک سیستم کفر منتها رو به کفر قابل اعمال، هم در یک سیستم الهی توحیدی رو به اهداف توحیدی و عدالت قابل استفاده است، اون روش ها و مدل ها و الگوهای عقلی تجربی، اونا اگر اونا رو انجام بدی استفاده کنی، این معنیش اطاعت از کفار نیست. این حواستون باشه، لا تطع الکافرین معنیش نیست. رو بعضی میگن که خب آقا حالا مثلا الان این میکروفون رو در یک جامعه غیر اسلامی اختراع شد، آیا ازش من استفاده کنم؟ این مصداق لا تطع الکافرینه، اطاعت از کفاره؟ نه، اطاعت از کفار وقتی میشه که شما از این ابزار در جهت گسترش ارزش‌های کفر استفاده کنی، یعنی ضد ارزش ها، اون میشه اطاعت از کفار. هر جا که با خط قرمزهای الهی منافات داره، اون میشه اطاعت از کفار. خب پس اطاعت مراحل و مراتب داره. مجاهدین و مبارزین و انقلابیون هم در خطر اطاعت از کفارن به سبک‌های مختلف. تو گفتیم چند لایه داره این اطاعت. بعد تعبیر دیگه باز در قرآن در همین آیه کریمه اینه که جاهد، اطاعت نکردن کافی نیست، درگیر شو. جاهد هم درگیر شو در برابر این ماشین نظامی، اقتصادی، سرمایه‌داری، ماشین فساد فرهنگی که میخواد بکوبه بیاد و جوامع بشری رو له کنه، در معرض ظلم و فساد و شرک قرار بده. کافی نیست که تو اطاعت نکنی، بگی من یک جزیره‌ای درست میکنم، کاری به شما ندارم، نه منفعلم، نه با شما درگیر میشم، بی طرفیم. شما با دنیا هر کار میخوای بکن بکن، ولی ما یک جزیره ایم، با ما کاری نداشته باش، ما دنبال روی تو نیستیم، ما جزء مستعمراتتون نیستیم، ما جزء ایادی شما نیستیم، میخوایم یک ایران مستقل آزاد باشیم، اما با شما درگیرم نمیشیم. مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم و مرگ بر کی و اینا، مرگ بر ظلم و مرگ بر فرعون و اینا نمیگیم، موضع نمیگیریم، بی طرفیم. نه اطاعت میکنیم، ببین، نه اطاعت میکنیم نوکر شما خواهیم بود، نه درگیر میشیم با شما، نه تسلیم، نه مبارزه. قرآن میفرماید این کافی نیست. کافی نیست اطاعت نکردن، لازم است مبارزه کردن. جاهد هم درگیر شو باشون. اولا اونا نمیذارن تو مستقل تنها باشی، تو بگی آقا ما با شما کار نداریم، شما هم به شرطی که با ما کار نداشته باشید. امکان نداره، اصلا استکبار با همه کار داره. تو باش کار نداشته باشی، او با تو کار داره. مثل که یه عده زمان رضاخان که آمده بود انگلیس ها کامل مسلط شدن بر ایران، غربی ها، خب یه عده از متدینین بودن، گفتن آقا ما نه ما به سیاست کار داریم، سیاست هم به دین کار نداشته باشه. این هم که میگن ما به دین کار نداریم. این رضاخان پلید وقتی اول آمد برای عوام فریبی، پابرهنه آمد تو هیئت امام حسین، سینه زد، گل مالید به پیشونش که یعنی ما با دین مشکل نداریم. وقتی عوام فریبی هاشو کرد، کودتا کرد، مسلط شد، بعد مجلس روضه امام حسین ممنوع شد، حجاب ممنوع شد، امامه از سر آخونده برداشت. مجلس امام حسین جرم بود، باید یواشکی تو زیر زمین ها نگهبان میذاشتن، دو نفر سه نفر روزه امام حسین میخوندن روز عاشورا. خب اونایی که میگفتن به شاه، به پهلوی، به انگلیس ها میگفتن ما به شما کار نداریم، شما هم با ما کار نداشته باشید، ما از شما اطاعت نمی کنیم، نماز روزه و حجابمون رو داریم، بیدین لا مذهب نمیشیم، ولی با شما هم درگیر نمیشیم، ایران مال شما، شما با دین و مذهب ما کار نداشته باشید. اولش قرار بود اینجوری باشه. خب بعد که مسلط شدن گفتن نه دیگه، حالا ما با همه چیزتون کار داریم، با ناموست کار داریم، باید زناتون و دختراتون باید برهنه بشن، بی حجاب بشن بیان تو خیابون، با ناموست کار داریم، با دینت مذهبت کار داریم، رو با روزه امام حسین هم نمیذاریم بخونیم، چون روزه امام حسین باعث شده این کشور عقب مونده، متمدن نشده. روزه امام حسین، اگه روزه امام حسین نبود که تا همین الان شماها بر ایران مسلط بودید. روزه امام حسین ریشه پهلوی رو کند و زد، روزه امام حسین ریشه صدام رو زد، منتها روزه حسینی، نه روزه خانی بر حسین به سبک یزید، روزه خانی به سبک زینب سلام الله علیها. یعنی ادامه مبارزه، نه ترک مبارزه، نه اینکه روزه میخونیم گریه میکنیم مبارزه ولی نمیکنیم، نه، روزه، روزه مبارزاتی، نوحه میخونیم مدداهی میکنیم گریه میکنیم، ولی همش تو مسیر جهاده، جهاد کبیر، هم اصلاح خودمون، هم اصلاح جامعه خودمون، هم اصلاح، تلاش برای اصلاح جامعه جهانی. وقت این مدداهی، این نوحه خانی، این روزه خانی عبادت است، توحید است، جهاد است، اصلاح هم معنوی ماست هم اصلاح مادی جامعه پشت سرشه. خب اگر میگفت لا تطع الکافرین، اطاعت از کفار نکنید، بعد میگفتی خب ما اطاعت نمیکنیم، ولی درگیرم نمیشی، مبارزه نمیکنی، کافی نبود، تو سراغ اونا نمیری، اونا میان سراغ تو، سراغ سیاست نرفتی، سیاست آمد سراغت، سیاست با تو کار داره. نظام میفرماد یک، عدم اطاعت، مستقل باشید، عزیز باشید. دو، و جاهد هم، درگیر شید، مبارزه کنید با اینا، در حد توانتون مبارزه کنید. نکته بعدی تو آیه، جهاد معمولی کافی نیست، جهاد کبیر، یک جهاد بزرگ میخواد. جهاد هم گفتم فقط جنگیدن نیست، جهاد، جهاد نظامی جنگیدنه. قبل از جهاد نظامی، اصلا اسلام اول با جهاد نظامی شروع نمی کنه که، اسلام اول جهاد تربیتی اخلاقیه، جهاد اکبر، انسان شدن، آدم شدن، اصلاح خودم، اصلاح سبک زندگی خودمون، این جهاد، این اصلش، جهاد کبیر از اینجا شروع میشه، جهاد بزرگ، جهاد جامعه سازی، جهاد تمدن سازی، جهاد انسان پردازی، تهذیب، تربیت، تعلیم، آموزش، تنظیم، اینه. وقت مصادیق مختلف، میاد جهاد اقتصادی، یعنی تولیدت از مصرفت بیشتر بشه، صادراتت از وارداتت بیشتر بشه. جهاد سیاسی، یعنی آزادی، آگاهی، برابری، مشارکت، مشاورت، پا پاسخگویی، مسئولیت پذیری، اتحاد اجتماعی، اینا توی مناسبات سیاسی، مناسبات قدرت در جامعه حاکم بشه. جهاد فرهنگی یعنی نظام تعلیم و تربیت، رسانه، آموزش پرورش، دانشگاه، حوزه، فرهنگ عمومی، هنر، اصلاح باید بشه. اینا همه زحمت میخواد، اینا با حرف و شعار که نمیشه. هم جهاد هنری شما میدونید چقدر سخته تا بتونی عرصه سینما و تئاتر و فضای مجازی و اینا رو از دست جریانهای فاسد مفسد خارج کنی، بیاری جریانهایی که ضد بشریه تبدیل کنی به یک جریانی به نفع بشر، خیلی کار میخواد. ذوق، تلاش، سواد، تخصص، زحمت، تجربه، پوستت کنده میشه بخوای یک کار قوی هنری، علمی، فرهنگی انجام بدی. میشه جهاد بزرگ، جهاد کبیره. تو عرصه هنر، تو عرصه علوم انسانی، تو عرصه تکنولوژی و صنعت، شما اگر بخوای مطیع کفار و وابسته به اونها و تحت تأثیر و تصرف اونها نباشی، لا تطیع الکافرین، باید جاهد هم به هی جهاد کبیره، باید خیلی زحمت بکشی. از این جهادهای معمولی کافی نیست، جهاد کبیر میخواد، خیلی باید تلاش کنی تا تو عرصه جهاد هنری، جهاد اقتصادی، جهاد سیاسی بتونی از خودت دفاع کنی، رو پات بیستی، بشی یه قدرت جهانی عزیز، مستقل، سرپا، روبروش، تمدنساز، نه منفعل. اینا همه مصادیق جهاد مقدس بزرگ اجتماعیش. یکیشم در سخت‌ترین حالت، بله، جهاد، از جهاد نرم افزاری شروع میشه تا جهاد سخت افزاری، بعد میرسه به جهاد نظامی جنگیدن، که اون هم جنگ مقدسه، جنگ بزرگیست. در این جنگ دیگه تمام جانت رو کف دستت باید بگیری و بدی. این جهادیست که در جهاد اقتصادی قطره عرق مقدسه، در جهاد معنوی قطره اشک، جهاد اخلاقی، و در جهاد نظامی قطره خون. ولذا روایت داریم از پیامبر فرمودن سه قطره مقدس، سه قطره الهی در زندگی بشر. زندگی منهای این سه قطره زندگی انسانی نیست. فرمودن سه قطره مقدس داریم. یک قطره اشکی که یه انسان مؤمن در محضر خدا، در عبادت، در نماز میریزه، به عشق خدا و از خوف خدا عشق بریزه. این نخستین قطره مقدس. قطره دوم قطره عرق کارگره، قطره عرقی است که وقتی داری جهاد اقتصادی میکنی برای تأمین خانوادت، جامعت، قطره عرق، دومین قطره مقدس، قطره الهی. و سوم قطره خون شهیده، مجاهد. این روایت پیامبر خیلی روایت عجیب و زیبایی است، خیلی زیباست. سه قطره مقدس، قطره اشک در راه عشق به خداوند در نماز، در عبادت، قطره عرق کارگر اقتصادی و کسانی که دارن تلاش میکنن، عرق ریزان، تا جامعه آباد بشه، معاششون تأمین بشه. سه قطر خون مجاهد، کسی که می جنگه و همه چیزشو در راه حق میده. جامعه بدون این سه قطره انسانی نیست. جهاد توی هر سه عرصه، عرق ریزان مجاهد خون دادنشه، عرق ریزان عارف گریان بودنشه. انسان مؤمن در این حال هم مجاهده، هم عارفه، هم کارگره. نه که یه عده جداگانه عارف باشن، یه عده جداگانه کارگر باشن فقط، یه عده هم جداگانه فقط رزمنده و مجاهد باشن. مؤمن ستایش همزمانه، هم کار میکنه، تولید، هم عشق میریزه در برابر خداوند، خاضعه، هم خون میده، از جانش میگذره در راه حقیقت مقدس، در محضر خدا برای خلق فداکاری میکنه، خودشو نجات میده. پس ببینید و این بخش آخر عبارتی که می‌خواستم عرض کنم اینه که مجاهد معمولی بودن هم برای این هدف کافی نیست. می‌فرماد از این جهاد معمولیات جواب نمیده، جهاد کبیر جواب میده. امیدوارم ان شاء الله که بتونیم این مسیر رو درست ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.